به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام، روز شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه پل مدیریت پربرکت. در سومین روز تیر 1402 همراه شما هستیم از رادیو تهران. مهمان برنامه امروز پل مدیریت جناب آقای مهرداد احمدی هستند، رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد استان تهران، متولد 1368 در بابل، دارای مدرک کارشناسی ارشد عمران و پیش از این هم مسئولیت‌هایی همچون کارشناس مسئول گروه ساختمانی و معدنی و همچنین معاونت اداری نظارت بر اجرا رو بر عهده داشتند. برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهران رو میشنوید و سلام میکنم خدمت آقای احمدی عزیز. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. خیلی لطف کردید تشریف آوردید به استدیوی پل مدیریت شبکه رادیویی تهران. جناب آقای احمدی، اداره نظارت بر اجرای استاندارد کالای اداره کل استاندارد استان تهران چه وظایفی بر عهده داره؟ یک کالا من اینجا اشتباه گفتم.
بله. اداره نظارت بر اجرا اصلی ترین وظیفش کنترل و نظارت بر واحدهای تولیدی مستقر در استان هستن که محصولاتی رو تولید میکنن که مشمول مقررات استاندارد اجباری هستش. از دیگر وظایفی که اداره نظارت بر اجرا داره، در صدور پروانه های دانش بنیان، صدور پروانه های حلال و حد مجاز آلاینده، صدور نشان ارگانیک و مورد بعدی که مربوط میشه به کالا و خدمات، کنترل بازار هست. محصولاتی در سطح بازار داره عرضه میشه که مشمول مقررات استاندارد اجباریه. متاسفانه عرضه کننده یا اطلاعات ندارن یا رعایت نمی کنن، محصولاتی رو خریداری میکنن از توزیع کننده ها یا تولید کننده ها که مشمول استاندارد اجباریه ولی استاندارد ملی رو نداره و محصول غیر استاندارده. ما در این راستا سال پیش حدود 20722 بازرسی از مراکز عرضه داشتیم در تمام صنایع، در صنعت غذایی و کشاورزی، شیمیایی، ساختمانی و معدنی، مکانیک و فلز شناسی و سلولوزی و بسته‌بندی که مثلا شامل دستمال کاغذی و محصولات سلولوزی میشه. بیشتر وظایف ما برمیگرده به واحدهای تولیدیمون. در این راستا در شروع دوره تحولی سازمان و تشدید نظارت‌هایی که در سال اخیر انجام شد، منتهی شد به، یعنی بازرسی‌هایی که از واحدهای تولیدی انجام شد، 9983 بازرسی از واحدهای تولیدیمون در سطح استان انجام دادیم سال 1401 که نتیجه این بازرسی‌ها 14993 نمونه برداری از محصولات بود.
بقیم.
که بر اساس نتایج آزمونی که از این نمونه برداری‌ها به وجود اومد و بازرسی‌هایی که همکاران ما انجام دادن، 804 پروانه استاندارد باطل شد.
بله.
و 453 پروانه نیز تعلیق شد.
بله.
پس اصلی ترین وظیفه اداره نظارت بر اجرا کنترل و نظارت واحدهای تولیدی مستقر در سطح استان که سال قبل این آماری بوده که همکاران ما با تلاش شبانه روزی که انجام دادن به این آمار دست پیدا کردن که در سالهای نسبت به سالهای اخیر پیشرفت ویژه‌ای داشته و بعد دست حالا تشویقیش هم صدور پروانه اجباری هم ما 601 پروانه صادر کردیم سال پیش و اجباری بوده و 101 پروانه تشویقی صادر کردیم. سال 1401 1817 تمدید پروانه انجام داده اداره نظارت بر اجرا که خب این همه آمار یعنی بر اساس تلاش شبان روزی همکارانمون بوده.
بسیار عالی، خود و قوت میگیم به شما و همکاران عزیزتون. بر فرایند استاندارد چه کالاهای نظارت دارید فرمودید یه بخش اجباری هم دارید، راجع به اینم توضیح میدید؟
بله، طبق ماده 15 قانون تربیت توسعه نظام استاندارد که مصوب سال 96 هم هست، وقتی یک استاندارد، یک محصولی استانداردش اجباری میشه، دیگه تولیدش، توزیعش و تمرکزش بدون داشتن نشان استاندارد ممنوع بوده.
بله.
و ما بجز واحدهای تولیدی که کنترل و نظارت داریم، واحدهای تولیدی که بدون نشان استاندارد دارن تولید میکنن، طبق گزارشات واصله مردمی یا نامه‌های مکتوبی که از ارگان‌های دیگه دریافت میشه، اقدام میکنیم، خط تولید بلوم میشه، به مراجع قضایی جهت اعمال قانون ارجاع میشه.
جهت آگاهی مردم میفرمایید که چه کالاهایی مشمول استاندارد میشن؟
این کالاهای مشمول استاندارد اجباری در سایت سازمان قابل مشاهده است، میتونن به سامانه easy.gov.ir مراجعه و این لیست فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری و تشویقی رو از همون سامانه احسا کنن.
چه مدتی که رئیس این اداره هستی؟
من حدود یک سال این مسئولیت رو داریم تو اداره نظارت بر اجرا.
بله. شرایط احراز واحدهای تولید نمونه چیه؟ واحدهایی که تولیدی هستن نمونه هم معرفی میشن؟
ما هر سال طبق دستورالعمل واحدهای نمونه‌مون یه دستورالعملی داریم که مصوب 10/12، آخرین ابلاغش 10/12/1401 بوده. هر سال ادارات کل موظفن شرایط احراز رو به علاوه شاخصهای ارزیابی رو از طریق صدا و سیما و پورتال اداره کل به علاوه نامه مکتوب به واحدهای تولیدی استان و یک نامه مکتوب به واحدها ارسال و شرایط احراز رو بهشون اعلام کنن.
بله.
این کار رو باید ادارات کل تا پایان اسفند ما انجام بدن که ادارات
هر
سال این اتفاق باید بیفته. بعد واحدهای تولیدی از 1 خرداد فرصت دارن تا 31 خرداد که در سامانه نظارت بر اجرای استاندارد مدارک که مورد نیاز شاخصه ارزیابی هست به در اون سامانه بارگذاری کنن. بعد از اون، حالا امسال با توجه به استقبال بی‌نظیر واحدها، از 31/3 این تاریخ تا 10 تیر تمدید شده و واحدها میتونن تا 10 تیر مدارک مورد نیاز رو در سامانه بارگذاری کنن و بعد از اون متاسفانه از ساعت 24/10 تیر ما دیگه این زمان قابل تمدید نیست و بعد از آن همکاران ما تو ادارات کل وظیفه بررسی مدارک بارگذاری شده رو دارن.
بله.
بعد از اون تا پایان تیر ما همکاران ما این کار ممیزی مدارک رو انجام میدن، بعد به ستاد ارجاع میشه و دفاتر تخصصی ستاد تا پایان مرداد ما فرصت دارن این مدارک رو بررسی کنن و نهایتا پرونده نهایی به کمیته تخصصی که شامل معاون ارزیابی انطباق کالا و نظارت بر اجرای استاندارد، مدیران کل دفاتر تخصصی، مدیر کل حوزه ریاست و هماهنگی امور استان‌ها، رئیس مرکز حراست و مدیر کل دفتر حقوقی و مجلس هست ارجاع میشه و از اونجا واحدهای نمونه انتخاب میشن و به اطلاع عموم رسونده میشه و هر سال در روز جهانی استاندارد 22 مهر ماه طبق همایشی از این واحدها تجلیل میشه. حالا یه سری شرایط احراز هست.
بله.
7 شرط احراز داره. این واحد اگه میخواد وارد فرایند انتخاب واحد نمونه بشه، باید این 7 شرط رو داشته باشه. 1، اینکه اگه واحد فراورده تولید میکنه که مشمول استاندارد اجباری، باید استاندارد اون محصول رو داشته باشه.
بلی.
و مورد دوم این که حداقل باید 1 سال از اعتبار پروانش گذشته باشه. اینطور نیست که واحد امروز استاندارد بگیره فردا بتونه در فرآیند واحد نمونه شرکت کنه. حتما باید 1 سال از اعتبار پروانش گذشته باشه و هیچ گونه عدم انطباقی در سال ارزیابی، یعنی انطباق بحرانی و کاربردی نداشته باشه، یعنی نتیجه آزمون مردودی بحرانی نداشته باشه در 1 سال ارزیابی، یعنی از 1/4/1401 تا 31/3/1402.
بله.
مورد بعدی، بازرسی آخرش باید حتما بدون نقص باشه واحد تولیدی. اگه یه نقص هم اگه گزارش شده باشه، از روند انتخاب حذف میشه.
بله.
حداقل بعد دو مورد نتیجه آزمون در سال داشته باشه متوالی و دو مورد بازرسی فنی برای اون فرآورده‌اش برای تمامی فرآورده‌اش داشته باشه. اگه واحد مشمول مقررات اجرای استاندارد در فرایندها و سامانه‌های انرژی بر هست، مثلا کارخونه سیمان، باید حتما اون مقررات ملی رو توی مربوطه رو توی واحد مستقر کرده باشه و پیاده سازی کرده باشه. بله. و مورد بعدی اگه واحد فرآورده تولید می‌کنه که انرژی بره، یعنی تجهیزات انرژی بر هست، مثلا آبگرم کن تولید میکنه، تنها وقتی میتونه تو این فرایند شرکت کنه که رتبه انرژیش جز 3 رتبه برتر انرژی طبق استاندارد ملی باشه. مثلا اگه آبگرم کن تولید میکنه، آبگرم کن میخواد بیاد تو این فرایند شرکت کنه، یه واحد آبگرم کن، حتما باید گرید انرژیش 30 به بالا باشه، یعنی اگه دی تولید کنه نمیتونه در این فرایند شرکت کنه.
بلی.
حالا این شرایط احراز هست. حالا شاخص ارزیابی رو میخواین تو
بله یه شاخص هم بفرمایید.
شاخص ارزیابیمون یه مورد که 10 امتیاز براش در نظر گرفتن، این که واحد استمرار حفظ پروانه داشته باشه، یعنی بله. ابطال و تعلیق نداشته باشه
در طول همون یک سال،
در طول
سالیانی که
سالیانی که پروانه استاندارد داشته، سابقه ابطال و تعلیق نداشته باشه، استمرار داشته باشه، به ازای هر یک سال یک امتیاز بهش تعلق میگیره. دارا بودن آزمایشگاه در واحد تولیدیه، اگه واحد آزمایشگاه 17F25 داشته باشه، آزمون محور یا فراورده محورش یک امتیاز در نظر گرفته، حالا ولی آزمایشگاه تخصصی هم اگه خودش داشته باشه 2 امتیاز بهش تعلق میگیره. در صادرات هم 17 امتیاز در نظر گرفتن، واحدهایی که صادرات دارن میتونن از سامانه جامعه تجارت جزئیات صادرات خودشونو به اداره کل ارائه بدن و به ازای هر سال 4 امتیاز بهشون امتیاز تعلق میگیره. گواهینامه ایزو هم اگه داشته باشن، به ازای هر گواهینامه یک امتیاز بهشون تعلق میگیره. دانش بنیان بودن واحد تولیدی، اگر واحدی دانش بنیان هم داشته باشه از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان، باز هم 5 امتیاز بهش تعلق میگیره. بحث مدیران کنترل کیفیت هست. ما یک کمیسیونی داریم، کارگروه ماده 7مون هست که تخلفات مدیران کنترل کیفیت در اونجا بررسی میشه. اگر واحدی یک پرونده برای مدیر کنترل کیفیتش بنا به هر دلیلی در کارگروه ماده 7 ما داشته باشه و محکوم شده باشه، از روند انتخاب امتیاز این بندش صفر در نظر گرفته میشه و بهش امتیاز تعلق نمیگیره. بحث تداوم حضور یک شخص هست به عنوان مدیر کنترل کیفیت، که اگه یک شخص مثلا چندین سال اونجا به صورت مستمر حضور داشته، به ازای هر سال یک امتیاز بهش تعلق میگیره. بحث دوم بحث دبیری تدوین استانداردهای ملی است، که اگه واحدی در دبیری تدوین استانداردهای ملی هم مشارکت داشته باشه، باز هم 2 امتیاز بهش اینجا اختصاص دادن. مشارکت واحد به عنوان مسئول پروژه در تدوین استانداردهای ملی هم بین المللی هم بهش امتیاز تعلق گرفته که 4 امتیازه. اگر واحدی مثلا یک واحدی است که بجز استاندارد، یعنی استاندارد اجباری، پروانه تشویقی هم داره، بابت هر پروانه تشویقی هم 3 امتیاز به اون تعلق میگیره. مورد بعدی دارا بودن مدارک و مستندات دال بر کارهای تحقیقاتی، مثلا ثبت اختراع ملی داره، ثبت طرح صنعتی داره بین المللی، اون طرح صنعتیش امتیازهایی بهش تعلق گرفته. اگر چاپ کتابی مرتبط با اون محصولی که اظهار کرده برای واحد نمونه، اگر چاپ کتابی داشته 2 امتیاز بهش تعلق میگیره. دارا بودن گواهینامه دانش نماد هم 5 امتیاز، اگه واحدی گواهینامه دانشنما دریافت کرده باشه 5 امتیاز.
بله.
بعد اگه آرندی داشته باشه، یه بخشی به عنوان آرندی تحقیق و توسعه داشته باشه، اون هم برایش امتیاز تعلق اختصاص دادن. بابت کارهای تحقیقاتیشون و توسعهشون، اگه قراردادی با مراکز علمی و پژوهشی داره با دانشگاهی مورد تایید سازمان داشته باشه، باز هم 6 امتیاز براش در نظر گرفتن. دارا بودن پروانه کاربرد نشان حلال ارگانیک و حد مجاز آلاینده هم براش امتیازی در نظر گرفتن. یه مدتی از استاندارد ملی 13629 استاندارد خدمات پس از فروش هست برای تجهیزات برقی و گازسوز که اجباری شده برای خدمات پس از فروش. داشتن پروانه خدمات پس از فروش برای واحدهای تولیدی که این کار را انجام دادن و پروانه استاندارد خدمات پس از فروش رو دریافت کردن، امتیاز 5 امتیاز براشون در نظر گرفتیم. استقرار و فعال بودن سامانه صدای مشتری هست که واحدهایی که سامانه صدای مشتری رو فعال کردن و انتقادات، پیشنهادات و شکایات مصرف کننده رو دریافت میکنن، بر اساس مستنداتی که به اداره کل ارائه میدن برای این بند هم 3 امتیاز دریافت میکنن.
این مجموع امتیازاتی که
120 امتیاز،
120 بله. امتیاز میتونه به عنوان شاخصهای ارزیابی برشون در نظر گرفته
بشه. بله.
و باید 120 امتیاز رو بگیرن یا نه یک مبنوی
نه 120 امتیاز واحدها بر اساس این ممیزی میشن، واحدهایی که بیشترین امتیاز داشته باشن به عنوان واحدهای نمونه. رقابتی هست بین واحدها بر اساس کسب امتیاز.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
امیرنامه،
فرمان امام علی علیه السلام به مدیران و کارگزاران.
امیرالمؤمنین علیه السلام در این فرمان معروف به مالک اشتر که به غلط بهش میگن عهدنامه، عهدنامه نیست، عهد است، عهد یعنی فرمان.
فرمان روز.
ای مالک، طبقه پایین جامعه نیازمند و دردمندند، همانهایی که یاری و کمک کردن به ایشان ضروری است و در دستورات الهی درباره وسعت دادن به وضعیت معیشتی آنان سفارش شده است و برای هر یک از ایشان حقی به اندازه‌ای که کارهایشان را اصلاح کند به عهده زمامدار گذارده شده و این طور نیست که رئیس حکومت بتواند از عهده حقیقت آنچه پروردگار مقرر فرموده براید، مگر با سعی و کوشش و مدد خواستن از حضرت او و آماده کردن خیش بر اینکه حق را به کار بندد و شکیبایی در برابر همه امور، خواه آسان و یا سنگین و سخت.
خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده پل مدیریت شبکه رادیویی تهران همراهیم با جناب آقای مهرداد احمدی، رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد کالای اداره کل استاندارد استان تهران. بله. درباره نشان حلال هم توضیح می‌فرمایید؟
بله، نشان حلال به فراورده‌های اختصاص پیدا می‌کنه که شرایط تولیدشون، نگهداریشون، بسته‌بندیشون بر اساس موازین شرعی و اسلامی باشه. بله. طبق تبصره 2 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال سازمان ملی استاندارد هست. واحدهای تولیدی میتونن به پورتال اداره کل مراجعه کنن، شرایط رو ملاحظه کنن و به صورت حضوری هم میتونن مراجعه کنن به بخش غذایی و کشاورزی ما برای نشان حلال. سال قبل، یعنی امسال، که بعد از تأکید ریاست محترم سازمان مبنی بر گسترش استاندارد حلال و صنعت اون، اداره کل استاندارد استان تهران با تلاش همکارانمون 175 پروانه نشان حلال رو صادر کردن که از این حیث رتبه اول رو در سطح کشور کسب کردیم در ادارات کل، در سطح استانداردهای کشور، و در حال حاضر حدوداً 100 واحد، 100 فراوردمون آماده صدور نشان حلال هست و در حدود 45 روز آینده صادر میشه. حلال کلن نشان حلال شامل مواد غذایی، مواد آرایشی و بهداشتی، دارویی، چرم، پوست، نساجی و خدماتی مانند هتلداری، بانکداری، گردشگری و رستوران‌ها، تفرجگاه‌ها و مراکز آبدرمانی و مراقبت‌های سلامتی رو شامل میشه. واحدهای تولیدی برای اینکه به اون نشان حلال دست پیدا کنن باید یه سری از اقداماتی رو انجام بدن. اولین اقدام اینه که درخواست صدور میدن، یک سری فرما هست باید زحمت تکمیلش رو بکشن و به اداره کل ارسال کنن، یه سری آگهی ثبت شرکتشون نیاز هست، پروانه بهره برداریشون، گواهی کد نظارت شرعیشون که این موضوع گواهی کد نظارت شرعی جهت کشتارگاه هست، اظهاریه انطباق حلیت محصول، تعهدنامه انطباق حلیت محصول، فرم مشخصات محصولی که درخواست نشان حلال میدن، شامل مواد تشکیل دهنده به تفکیک منشأشون که حیوانی است و غیر حیوانی یا شیمیایی یا هر منشأی که دارن، و مهمترین موضوع شرایط اخذ نشان حلال این هست که مثلا اگه واحدی برای شیر درخواست نشان حلال میده یا مثلا هر فراورده، باید برای اون فراورده نشان استاندارد رو داشته باشه، بعد میتونه واسه نشان حلال اقدام کنه. یه سری آموزش ها هم مدیران کنترل کیفیت اون واحدهای تولیدی باید ببینن و بعد از اون، بعد از تکمیل مدارک توسط واحد تولیدی، بازرسی از واحدهای تولیدی انجام که این در این بازرسی فقیه واجد شرایط متجزی که از طریق شورای نگهبان به سازمان پیشنهاد و پس از اون با حکم ریاست سازمان تعیین میشه، به این بازرسی ها، این بازرسی ها انجام میشه توسط فقیه مجتهدشون و در این بازرسی ها کارشناسان بخش غذایی کشاورزی ما حضور دارن و در صورت بدون نقص بودن واحد تولیدی و تکمیل مدارک، مدارک واحد ها به کمیته علائم حلال ارجاع و در صورت تایید در اون کمیته پروانه نشان حلال صادر خواهد شد.
بسیار عالی. فراورده هایی که نشان حلال دارند یا میگیرند هم در سایتتون بارگذاری
بله.
شده.
یه اصلاحیه ما انجام بدیم در خصوص سامانه رسیدگی به شکایات ما. سامانه من ایزیری گفتم ولی inzo.gov.ir منوی میز خدمت در سامانه ملی رسیدگی به شکایات هست و در پورتال اداره کل هم میتونن پروانه‌ای که براشون نشان حلال صادر شده رو مردم مشاهده کنن.
و فقط همین راه ارتباطی مردم با شماست یا اینکه نه سامانه پیامک دارید؟
سامانه پیامکی با تلفن 021-499-8330 میتونن با اداره کل استاندارد استان تهران تماسی داشته باشن و با بخش‌های مختلف اداره ارتباط داشته باشن.
و اگر کالای استاندارد داشت، نشان حلال هم داشت، اما از نظر مشتری دوچار مشکل بود، میتونه به شما
بله مراجعه کنن و بله رسیدگی میشه به شکایتشون.
در صحبتاتون اشاره کردید به اینکه استان تهران در واقع رتبه اول صدور نشان حلال رو در سطح کشور کسب کرد.
بله.
توضیح میفرمایید به چه دلیل؟
تعداد صدور نشان حلالمون در استان تهران 175 پروانه الان هست.
بیشترین
صدور در سطح کشور بوده که با این تعداد رتبه اول رو کسب کرده.
بسیار عالی. اقدامات شما، اداره کل شما یا اداره کل استاندارد استان تهران در برخورد با واحدهای متخلف چگونه است؟ چه اتفاقی میفته؟
با واحدهای متخلف، ما واحدهای متخلفی که حتی استاندارد دارن، اول برنامه عرض کردم 804 پروانه رو باطل کردیم، واحدهای متخلفمونو 453 واحد هم تعلیق کردیم.
بله.
ما یک قانونی داریم، واحدهای تولیدی که امتیاز منفی آنها به 60 میرسه یا یک آیتم بحرانی در نتیجه آزمونشون دارن به کمیسیون ماده 42 ارجاع میشه. در اون کمیسیون قاضی دادگستری حضور داره، نماینده اتاق تعاون هست، سازمان حمایت هست و مدیر کل استاندارد استان. در اون کمیسیون به تخلف واحد تولیدی پرداخته میشه و در اون کمیته رأی من جمله جرایم نقدی، اخطار به واحد تولیدی، جمع‌آوری از سطح بازار، تذکر و اقدامات دیگه انجام میشه.
آزمونتون چگونه است؟ نحوه اون آزمونی که در واقع سنجش میکنید؟
نمونه برداری از واحدهای تولیدیمون انجام میشه.
هر سال انجام میشه یا
ما سالی فصل یک بار از واحدهای تولیدیمون، حداقل فصل یک بار از واحدهای تولیدیمون نمونه برداری انجام میدیم، به آزمایشگاه همکار ارسال میشه، نتایج آزمون که ارسال میشه توسط آزمایشگاه بررسی میشه توسط کارشناسان ما.
بلی.
اگه نتایج آزمون مردودی داشته باشن و به حد ابطال و تعلیق رسیده باشن به کمیته علائم جهت بررسی ارسال میشه. اگه به 60 امتیاز رسیده باشه و یا یک آیتم بحرانی هم داشته باشه به کمیسیون ماده 42 ارجاع و از اونجا با واحد تولیدی متخلف برخورد میشه. این برای واحدهای تولیدی که استاندارد دارن بود. واحد تولیدی که استاندارد نداره، گشت‌های مشترکی برگزار میشه با سازمان حمایت، با تعزیرات، سازمان سمت. از اون واحدهای تولیدی بازرسی انجام میشه، در صورت نداشتن استاندارد و تولید فرآوردی که مشمول استاندارد هست کار توقیف انجام، صورت جلسه به مراجع قضایی جهت اعمال قانون ارجاع میشه.
بسیار عالی. چند واحد نمونه در تهران داریم؟
سال قبل ما 14 واحد نمونه داشتیم، امسال حدود 25 واحد تولیدی درخواست دادن و خیلی از واحدهای تولید در شرف تکمیل مدارک هستند و انتظار میره که امسال با توجه به استقبالی که واحدهای تولیدی داشتن این تعداد بیشتر باشه.
در چه حوزه‌های تولید؟
تمام حوزه ما بخش غذایی و کشاورزی واحد داشتیم سال قبل، بخش مکانیک داشتیم، بخش شیمی داشتیم، ساختمانی و معدنی بوده، در تمام صنایع وجود داشته این واحد نمونه.
باز هم در گفتارتون اشاره کردید به شرکت‌های دانش بنیان، اما خود شرکت‌های دانش بنیان چطور به شما معرفی میشن؟ نحوه همکاریتون چگونه؟ از صدور گواهینامه ها به چه شکلی است؟
طبق نامه‌ای که از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ارسال میشه، واحدهای دانش بنیان به ما اعلام میشه، یعنی معرفی میشه، و پس از اون کارشناسان بخش دانش بنیان ما بررسی میکنن که آیا این فرآوردی که این واحد تولیدی بر اساس اون دانش بنیان اعلام شده از طریق معاونت علمی فناوری براش استاندارد ملی تشویقی وجود دارد یا خیر. اگر وجود دارد این واحد تولیدی میره تو پروسه صدور پروانه دانش نماد.
بله.
اگه داشته باشه، خب پروانه طبق تکمیل مدارک و بررسی و آزمون‌هایی که انجام میشه در آزمایشگاه همکار ما، پروانه دانش نماد به این واحدها اعطا میشه. اگر نه، اصلا استاندارد ملی تشویقی براش نداریم، ولی استاندارد بین المللی براش وجود داشته باشه،
همون ایزوهایی که فرمودید،
گواهی نامه سی او سی بهش اعطا میشه، طبق شرایطی که هست بازرسی انجام میشه، آزمون انجام میشه، و اگر اون شرایط رو تأمین کنن و پاس کنن سی او سی صادر میشه، و اگر اصلا استاندارد بین المللی وجود نداشته باشه، طبق اظهار واحد تولیدی برای یک سری از ویژگی‌های آن محصول و تست اون محصول طبق اون اظهاری که واحد تولیدی کرده در آزمایشگاه‌های ما یا آزمایشگاه خود واحد تولیدی در حضور کارشناسان ما و کارشناسان استاندارد، گواهینامه سی او پی به اون واحدها اعطا میشه.
بسیار عالی. و شرایط صدور پروانه استاندارد و الزاماتش رو هم یه توضیح کامل می‌فرمایید. خیلی ها شاید مرحله به مرحله ندونند، اما چه باید بکنن؟
بله، ما یک بخشی رو تو اداره مستقر کردیم، دبیرخانه مرکزی کمیته علایم. این بخش به صورت رایگان برای واحدهای تولیدی تشکیل پرونده رو انجام میده. برای تشکیل پرونده مهمترین چیزی که ما نیاز داریم، مدرکی که ما نیاز داریم، مجوز تولید اون واحد تولیدی که متقاضی پروانه است، یعنی یا از اتاق اصناف داره یا از سازمان صنایع داره، اون گواهی رو باید به ما ارائه بده. یک سری فرما هست که باید تکمیل کنن به اداره کل ارائه بدن. پس از تکمیل مدارک و تشکیل پرونده در دبیرخانه مرکزی کمیته علایم، پرونده به کارشناس مربوطه ارجاع میشه. کارشناس مربوطه کار نمونه برداری و بازرسی اولیه رو انجام میده.
بله.
در بازرسی اولیه نمونه برداری از محصول انجام میشه، به آزمایشگاه همکار ما ارسال میشه، و در صورت تایید نتیجه آزمون و تکمیل مدارک و تأمین سایر شرایط من جمله بازرسی آخر که باید بدون نقص باشه، پرونده باید به کمیته علایم ارجاع و در اون کمیته پرونده مجدد بررسی میشه، و در صورت موافقت اعضای کمیسیون پروانه استاندارد صادر میشه.
بسیار عالی. جناب آقای احمدی، مردم عزیز و شریف ما وقتی به بازار میرن به چه مواردی بیشتر توجه کنن؟
مهمترینش که علامت استاندارد
هست.
بعد علامت زیر علامت استاندارد یک کد رهگیری 10 رقمی داره.
بله.
که باید واحدهای تولیدی الزام کردیم که انجام بدن، و فکر کنم خیلی بالای 95% این کار داره انجام میشه، اجرایی شده. بعد این کد رهگیری رو مردم میتونن به سامانه پیامکی 1015-17 ارسال کنن، سریعا جواب استعلام میاد و وضعیت اعتبار واحد تولیدی، چه چیزی تولید میکنه، تو کدوم شهر مستقر هست، نام واحد تولیدی و اعتبار پروانش به ما در اون پیامک اعلام میشه. یعنی مردم میتونن به راحتی وقتی محصولی رو میبینن از صحت اون پروانه استاندارد کد رهگیریش اطمینان حاصل کنن.
و اگر شکایتی هم داشته باشن با همین کد رهگیری میشه؟
بله، با همین کد رهگیری در اون سامانه inzo.gov.ir سامانه ملی رسیدگی به شکایات در همون سامانه میتونن اون محصول رو با عکس و تصویری که دارن اعلام کنن و همکاران ما در اداره کل زحمت بررسی رو خواهند کشید.
بسیار عالی. من اکثر سوالی که قرار بود ازتون بپرسم رو پرسیدم، اما اگر مسئله‌ای هست که جا مونده، نیاز هست که مردم عزیزم
مسئله مهمی که ما هست. اصلا دلیل دعوتمون واحدهای نمونه بودن. یه خواهشی از واحدهای تولیدی داریم، این فرصت تا 10 تیر تمدید شده.
بله.
لطفا تا ساعت 24 10 تیر مدارک و مستندات رو در سامانه نظارت بر سامانه یک باشه نظارت بر جای استاندارد بارگذاری کنه و پس از اون دیگر این فرصت قابل تمدید نیست. همین که این فرصت رو به ما دادین بسیار ممنونم.
خیلی سپاسگزارم از شما که تشریف آوردید به استودیوی پل مدیریت شبکه رادیویی تهران. فکر می‌کنم روند بسیار خوبی بود برای آگاه سازی مخصوصا مردم. بله. با نشان استانداردی که می‌بینن و گاهی حواسمون هم نیست. حالا اون کد رهگیری هم که فرمودید بسیار حائز اهمیت هست که باید همونجا در واقع اون کد رو ارسال کنن. بله. و محرز بشه براشون که آیا کارهایی که دارن استاندارد واقعی است یا خیر
یا جریست.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مهرداد احمدی، رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد استان تهران. کلام پایانی شما رو بشنوم.
ممنونم از شما، مرسی که این وقت رو به ما دادین. خیلی ممنونیم از شما.
سپاسگزارم از شما و خیلی سپاس از همراهان عزیز، شنوندگان و بینندگان محترم و همکاران عزیزم در پخش شبکه رادیویی تهران. عصرتون بخیر. خداحافظ.